صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح امروز چهارشنبه 30 مهر ماه 1393، 22 ماه اکتبر از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز، یک 60 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی دیگر ویژه آغاز روز تازه. من فهیمه خضریاری هستم، سلام میکنم به شما از طرف خودم و همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا در این صبحانه با خبر. دعوت میکنم که در آغاز برنامه امروز هم با ما همراه بشید. با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان باز میگردیم و براتون خواهم گفت که در این برنامه چه مطالبی آماده است که بشنوید. این شما و این همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید در مورد ویدئویی که ظاهرا نشان میدهد یکی از محموله‌های پرتابی هواپیمای آمریکا در سوریه به دست داعش افتاده تحقیق میکند، اما امکان چنین موردی را رد نمیکند. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت اکثر محموله‌هایی که آمریکا از طریق هوا به منطقه کوبانی منتقل کرده به دست نیروهای کرد افتاده، اما در مورد صحت این ویدئو کارشناسان در حال تحقیقند. گروه داعش با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی یکی از محموله‌های حاوی سلاح و تجهیزات را نشان داده و گفته است که آنها را هواپیماهای آمریکایی پرتاب کردند. سخنگوی پنتاگون همچنین تصریح کرد که یکی دیگر از محموله‌ها که به محل نادرستی پرتاب شده بود بمباران شده است. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر جدید عراق به او اطمینان دادند برای مبارزه علیه داعش از دولت او به طور کامل حمایت خواهند کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با حیدر العبادی ضمن ابراز مخالفت با حضور نیروهای خارجی در منطقه گفت که ایران آماده است هر کمکی را که بتواند به دولت و ملت عراق ارائه دهد. نخست وزیر عراق در طول سفر یک روزه خود به تهران همچنین با حسن روحانی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیدار کرده بود. به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، مذاکرات روسیه و اوکراین در مورد واردات گاز پیشرفت‌های اساسی داشته است. گونتر اوتینگر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت قرار شده است اوکراین حدود نیمی از 3 میلیارد دلار بدهی‌اش به روسیه را تا پایان ماه جاری و بقیه را ظرف 2 ماه آینده پرداخت کند. وزیر انرژی روسیه نیز که در مذاکرات بروکسل حضور دارد گفت کشورش با بهای 385 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز موافقت کرده است. در پی اختلاف 2 ساله بر سر قیمت گاز، روسیه اواخر خرداد ماه امسال ارسال گاز به اوکراین را قطع کرده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های آلمان دیروز وارد برلین شد و از سوی همتای آلمانیش فرانک والتر اشتاینمایر مورد استقبال قرار گرفت. سفر آقای کری به آلمان در آستانه 25مین سالگرد سقوط دیوار برلین انجام می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا قرار است در این سفر 2 روزه با مقام‌های آلمانی در مورد مقابله با داعش، بحران اوکراین، بیماری ابولا و همچنین برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. جان کری پیشتر به اندونزی رفته بود تا در مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید آن کشور شرکت داشته باشد. یک مرد فلج در لهستان از طریق یک روش درمانی جدید توانست راه برود. در این روش که در تازه ترین شماره نشریه پیوند سلولی شرح داده شده، سلول‌های بخش بویایی مغز این بیمار به ستون فقرات آسیب دیده او پیوند زده شده. داریک فیدیکا حدود 4 سال پیش به علت اصابت چاقو به پشتش از کمر به پایین فلج شد و اکنون پس از این عمل میتواند به کمک وسایل کمکی راه برود. این عمل را پزشکان لهستانی و با بهره‌گیری از مشورت علمی دانشمندان انگلیسی انجام دادند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گزارش رویترز را در این مورد که ایران حاضر به لغو تدریجی تحریم ها شده رد کرد. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش کرده بود که هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای گفته است با لغو تدریجی تحریم ها و برداشته شدن بخش های مخرب در اولین گام موافق است. در واکنش به این گزارش خانم افخم گفت این گونه خبرسازی ها تلاش برای برهم زدن فضای قانونی است و صحت ندارد. خانم ایدرین
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در صبحانه با خبر امروز مراد ویسی تهیه کننده برنامه براتون چه مطالبی آماده کرده. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق که به ایران سفر کرده بود تصریح کرد ایران امنیت عراق را امنیت خود می داند. آسیب‌پاشی‌های سریالی در اصفهان علاوه بر آسیب‌های فردی و اجتماعی به اقتصاد گردشگری هم ضربه زده است. روزنامه‌های چاپ امروز تهران همچنان در واکنش به آسیب‌پاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان تیتر زدند. کردهای عراق میزبان نشست سیاسی کردهای سوریه. و در ادامه اختلاف ها میان تلویزیون دولتی ایران و فدراسیون فوتبال، دوربین های صدا و سیما پشت در ورزشگاه ها ماندند. صبحانه با خبر رادیو فردا یک برنامه زنده است. در کمتر از یک ساعت پیش رو با ما در تماس باشید با این شماره 0042-06-03-87-41-50. حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق روز سه‌شنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد و در این دیدار بر سر مسائلی مثل تحکیم روابط دو کشور و مقابله با داعش و وضعیت منطقه گفتگو کرد. ببینیم و بشنویم گزارش رو که همکارم کیان معنوی با همین موضوع آماده کرده.
حیدر العبادی در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور انتخاب ایران به عنوان نخستین مقصد سفرش را نشاندهنده عمق مناسبات و نگاه ویژه دو کشور به آینده دانست. هرچند به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول تلویزیون رسمی عراق جنگ علیه گروه داعش از جمله یکی از موضوعات اصلی در دستور کار گفتگوهای نخست وزیر جدید عراق با مقامات ایرانی بوده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با عبادی به رغم اینکه گفت ملت و دولت عراق توانایی فائق آمدن بر به گفته او تروریست ها و برقراری امنیت را دارند، بر حمایت قاطع تهران از دولت حیدر العبادی تأکید کرد و گفت که ایران با جدیت و در حد توان به دولت عراق کمک خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در دیدار با آقای عبادی گفت که تهران از مبارزه دولت و ارتش عراق با گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و تا روز آخر نیز در این مسیر باقی خواهد ماند و از ارائه هیچ کمکی به دولت جدید عراق دریغ نخواهد کرد. نیروهای گروه خلافت اسلامی داعش تاکنون کنترل بخش عمده‌ای از عراق را در دست گرفته و تا چند ده کیلومتری مرز ایران نیز رسیدند. آیا ایران امکان برآورد کردن قولی که رهبران جمهوری اسلامی ایران برای کمک به دولت جدید عراق در مقابله با داعش دادند را دارد؟ نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، این موضوع را چنین ارزیابی می‌کند.
از نظر نظامی اگر ایران بخواد 100% داره، ولی ایران تا کنون خیلی محتاطانه عمل کرده در این مورد و به نظر من این کار را ادامه خواهد داد. مثلا کمک‌هایی رو که به کردها کرده دیدیم که در مقطع خیلی حساسی بوده، موثر بوده، یا کمک‌هایی رو که الان به دولت عراق میکنه از این مورد. ولی به نظر من ایران در حال حاضر به این نتیجه نرسیده که باید از نظر نظامی بیشتر دخالت کنه یا حتی سرباز بفرسته برای جنگ و اینا. فعلا روی همین محور کمک به گروه‌های کرد و دولت عراق و گروه‌های مختلف شیعه تمرکز خواهد داشت.
آیت الله خامنه‌ای سیاست اتحاد ملی و قومی و طائفی دولت جدید عراق را سیاستی صحیح خواند و گفت برخی اطراف قضیه و برخی توائف هم باید متوجه این موضوع باشند و بدانند که اقدامات خلاف وحدت ملی عراق به مصلحت این کشور نیست. جمهوری اسلامی ایران پیشتر از پشتیبانان اصلی نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق بود و بنابر گزارش ها مقامات جمهوری اسلامی ایران در دیدار روز سه‌شنبه با نخست وزیر جدید هم بار دیگر بر تحکیم روابط طرفین تاکید کردند. آیا با تغییر نخست وزیری مالکی به عبادی تغییری در سیاست و موضع جمهوری اسلامی نیز رخ خواهد داد؟ نادر انتصار میگوید
ایران با آقای عبادی هم رابطه نزدیکی داشت. به هر حال ایران قبول کرده بود که آقای نوری المالکی دیگه باید بره کنال، چون اختلافات عمیقی در میان بین شیعه ها و کردها و سنی ها بود و با وجود آقای المالکی به این نتیجه همه رسیده بودن که این اختلافات شانس اینکه بهبود پیدا کنه نخواهد داشت. داشت. بنابراین ایران هم به این نتیجه رسیده بود. رابطه با آقای عبادی هم رابطه خوبیه نسبتا. یعنی این تغییر شخصی از مالکی به ایشون فکر نکنم اثر چندانی روی رابطه ایران عراق داشته باشه.
خبرگزاری ایرنا از آیت الله خامنه ای نقل قول کرده که در دیدار با نخست وزیر عراق وضعیت فعلی منطقه خاورمیانه و از جمله عراق را نتیجه سیاست‌های غیر مسئولانه قدرت‌های فرامرزی و برخی کشورهای منطقه در سوریه نامیده و گفته است که نیازی به حضور بیگانگان نیست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بی‌اعتمادی خود را به عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی ابراز داشته. با این وجود نادر انتصار میگوید هر گونه کمک نظامی ایران به عراق تناقضی با عملیات نیروهای ائتلاف ندارد، اما میتواند به گونه ای در مقابل خواسته های ترکیه قرار گیرد.
با نیروهای ائتلاف نه چندان، ولی با ترکیه تا مقدار زیادی. من فکر کنم اختلافات ایران و ترکیه از روی این موضوع زیادتر بشه، برای اینکه ترکیه به هر حال گرچه به صورت واضح نمیاد بگه که ما باید به داعش کمک کنیم و اینا رو پشتیبانی کنیم، ولی در عمل جلوگیری کرده از گروه‌های مختلف در سوریه، به خصوص گروه‌های کرد در سوریه، جلوگیری کرده که اونا نتونن مقاومت نظامی لازم رو در مقابل داعش داشته باشن. و هدف ترکیه با هدف ایران در مورد سوریه کاملا متفاوته. هدف ترکیه اینه که به هر حال یک دولت طرفدار ترکیه در تمام سوریه بیاد رو کار. در اون موقع ممکنه ترکیه بخواد دخالت بیشتر کنه و از ضد گروهای مثل داعش و غیره. هدف ایران اینه که جلوگیری کنه از تغییر دولت و سیستم در سوریه. بنابراین این دو کشور دارن در یک جهت کاملا مخالفی با هم در این مورد حرکت، یعنی هدف استراتژیکی این دو کشور با هم کاملا فرق داره در این مقطع زمانی.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
کیان معنوی بود که گزارش میداد. اما در مورد به خصوص مسئله اسید پاشی های زنجیره ای در اصفهان، واکنش های زیادی داشتن همراهان این برنامه و شنوندگان رادیو فردا. برای ما پیامک های زیادی هم فرستادید. همراهی نوشتند که دو روز را برای درگذشت آیت الله مهدوی کنی اعضای عمومی اعلام کردند و گفتند که با کسب اجازه از طرف همه زنان سرزمینم من این حادثه شوم رو یک عمر اعضای عمومی اعلام میکنم برای تمام قربانیان. همراه دیگری پرسیدند که خب مگر چه خبر هست، مگر که در غزه به گفته ایشون اسید پاشی شده که اعضای عمومی اعلام کنند. و همراه دیگری نقد کردند به مردم و گفتند که برخی از مردم چه کسانی هستند که میتونن با اسید پاشی هم جوک بسازن و بخندن. و یکی دیگر از همراهان ما نوشتند که این اسید به صورت تمام زنان ایرانی پاشیده شده و گفتند که همه مردم مسئولیت دارند، چه زن و چه مرد. و پرسیدند که از کجا معلوم که نفر بعدی که قربانی موضوع میشه خواهر یا مادر خود ما نباشه. و یکی دیگر از همراهان ما نوشتند که اعضای عمومی لفظ درستی نیست به نظرشون. گفتند که بهتر راهکاری پیدا بشه، پیشنهادهایی ارائه بشه، رسیدگی بشه به وضعیت قربانیان و جلوگیری بشه از چنین جنایت‌هایی. شما علاوه بر فرستادن پیامک میتونید با ما در تماس هم باشید با 00420221122112. میتونید که تماس بگیرید، ما صدای شما رو از رادیو فردا پخش میکنیم.
مدت ها بود که یک خبر انقدر منو ناراحت نکرده بود، این اسیدی که روی این دخترک رو پاشیدن. حالا نوکه انگشتتون سوخته، ببینین چه دردی داره. یعنی آخه ببین دختر چه دردی میکشه، روحش که درد گرفته و بین رفته هیچی. آخه این خدا رو خوش میاد، امیدوارم که این اقلا از رسانه های عمومی در ایران مثل رادیو تلویزیون یه کمی با این دخترها مصاحبه کنن که به اینا اقلا بگن، کسایی که نمیدونن شاید متوجه بشن. وحشتناکه، اصلا آدم نمیدونه چی بگه. زندگی چند نفر آخه نابود شد.
من از اصفهان تماس میگیرم. اسید پاشی به دستور امام جمعه اصفهان انجام شد، چون خود دولت و پلیس هم میداند از کدام بسیست این کار را انجام داده، چون دوربین ها خیابان همان ساعت که مطلع در حرکت بوده مشخص است. وقتی دبیر شورای نگهبان بدون محاکمه حکم قتل صادر میکند، امام جمعه نمیخواد حکم اسید پاشی بدهد. ما در ایران قانون مال ما افراد بیدفاع است، روحانیت آزاد هستن، کی میخواد امام جمعه اصفهان را محاکمه کنه؟ امیدوارم روزی که قانون داشته باشیم همه مردم در پناه قانون امنیت داشته باشن. امید آن روز.
سلام، در رابطه با این اسید پاشی که در اصفهان شده، الان یه چند روزیه که سنسوراش خوابیده، دنبالش دارن میگردن. دنبال چی را دارین میگردین؟ این آیت الله ها دستور دادن به اینا، مجلس شورای ضد اسلامی ما حکم داده به اینا که این کارو بکنن. اینا میخوان رو به وحشت ایجاد بکنن، دختره ما را نابود بکنن، زنه ما را نابود بکنن. چی دستور داده؟ مگه شما چه کار هستین؟ مگه وکیل این مردم هستین؟ خب با دنبال چی بگردن؟ مامورای ما دنبال چی بگردن؟ مشخصه که چیه؟ همین هایی هستن که دو سواره با طور سکت میشن، حزب و دریای بسیجی ها هستن، کسای دیگه نیستن. مردم عادی که نمیان این کارو بکنن.
بی خود چنکاش نکنن، بی خودم روزنامه ها و همه جا صحبت از این نباشه که بخوان پیدا کنن پرتغال فروش رو. معلومه که اسید پاشان کیا هستن و معلومه که بجز دروغ و لاپوشی و سرپوشی هیچ حقیقتی برای مردم روشن نخواهد شد و هیچ کسی تحت تعقیبم قرار نخواهد گرفت. اون بدبختایی که صورتشون سوخت از بین رفتن تموم شد. اگر میگه ادامه نداشته باشه ما شانس رو بردیم.
قضاوت‌های نابجا از طرف مردم ایران به نظر من خیلی هم درست نیست. مسئله اصلی اینه که این اسید پاشی از طرف عناصر جامعه میگن تروریسم دیگه، واقعا جنایتکار، اینا یک تلنگر میتونه باشه برای امنیت ملی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی واقعا باید مواظب این رفتاراش باشه و دشمن و دوستش رو تشخیص بده، بشناسه، چون واقعا دیگه از همه نظر دارن تو ایران رخنه میکنن. باید خیلی مواظب جوانا و فرهنگ ایران باشن. فرهاد هستم از استان فارس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسید پاشی سریالی در اصفهان که این روزها موضوع توجه بسیار از رسانه‌ها در داخل ایران قرار گرفته، علاوه بر ابعاد اجتماعی و انسانی که داره، به اقتصاد هم بی ربط نیست. امروز با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به همین موضوع. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم حیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اتفاقی که در اصفهان افتاده ازش به عنوان اسید پاشی سریالی یاد میشه، علاوه بر اینکه به حال در ابعاد انسانی و اجتماعی نگرانی‌های زیادی رو دامن زده، نگرانی فعالان به خصوص در عرصه توریسم و گردشگری رو هم به دنبال داشته، چون می‌دونیم که به حال اصفهان شهری است با ویژگی‌های پررنگ گردشگری. این دسته از فعالان اقتصادی آیا میتونن کاری بکنن برای مقابله با چنین رویدادهایی؟
شماری از رسانه‌های اقتصادی تهران نگرانی این محافل رو منعکس کردند، از جمله دنیای اقتصاد، رسانه بامداد تهران که در شماره امروز خودش به نقل از راهنمایان تورهای مسافرتی از تأثیر اسیدپاشی بر گردشگری نوشته، زیر عنوان چهره امن ایران رو برای گردشگر مخدوش نکنیم. از آنچه در این روزنامه و رسانه‌های دیگه منتشر شده این طور برمیاد که راهنمایان تور فعلا مایل نیستند خبر این رویدادها رو به گردشگران خارجی اطلاع بدند تا باعث وحشت اونها نشوند، ولی از طرف دیگه اینها به خوبی میدونند که جلوی انتشار اطلاعات رو نمیشه گرفت. رسانه‌های بین‌المللی به این مسئله خواهند پرداخت و مسئولان وزارت خارجه در کشورهای غربی هم به اون رسیدگی خواهند کرد و به توریست‌های خودشون راهنمودهای لازم رو خواهند داد. در این شرایط همه کسانی که کسب و کارشون به نوعی با توریسم ارتباط داره در ایران باید بر مسئولان در سطوح ملی و استانی فشار وارد بیارن تا جلوی این فجایع رو بگیرن.
خب فکر میکنید اساساً صنعت توریسم در ایران، آقای خاوند، یک چنین جایگاه و قدرتی داره که بتونه به عنوان یک اهرم فشار علیه گروه های تندرو افراطی عمل بکنه که چنین کارهایی رو انجام میدن؟
همه شواهد نشون میده که طی یک سال گذشته شمار گردشگران غربی که خواستار دیدن ایران هستند به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. رسانه‌های اروپایی گزارش‌های بسیار مساعدی درباره ایران، تاریخ درخشان اون، فرهنگ اون منتشر کردند. گردشگرانی که به ایران رفتند در مجموع بسیار راضی به نظر می رسند، حتی شگفت زده شدند از رفتار محبت آمیز مردم با اونها. سازمان گردشگری ایران از رشد 215% شمار گردشگران خارجی در کشور صحبت می کنه. در مورد این رقم نمی تونم اظهار نظر بکنم، ولی به نظر می رسه که هتل ها تا یک سال دیگه رزرو شدند، تورها هم همینطور. زندگی شمار روزافزونی از مردم به گسترش صنعت توریسم بستگی داره. اقدام‌های جنایتکارانه، اون هم در اصفهان، همونطور که گفتین قلب توریستی ایران، کسب و کار خیلی از مردم رو در هم می‌ریزه. اینها باید به روشنی بگن که با خشونت مخالفن.
آقای خاوند، ما بیشتر متمرکز شدیم با توجه به ویژگی اصفهان روی توریسم، ولی این اتفاقهایی از این دست مثل اسید پاشی سریالی چه اثری روی بقیه به حال مسائل اقتصادی میتونه داشته باشه در ایران؟
یک چنین جنایاتی تصویر ایران رو در افکار عمومی بین‌المللی تیره میکنه. تصویر یک کشور مهمترین سرمایه اون هست برای ورود به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌های خارجی، جذب تکنولوژی. کشورها هر سال میلیاردها دلار خرج میکنند برای بهبود تصویرشون در دنیا. بدترین پیامد رویدادهای اصفهان ضربه‌ای هست که بر تصویر ایران وارد میشه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند اقتصاددان، امروز هم با ما همراه بودید در صبحانه خبر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
امروز چهارشنبه 30 مهر ماه هم در این برنامه در صبحانه با خبر مثل هر روز با ما میتونید همراه باشید تا سری بزنیم به کیوسک مطبوعات. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه هست. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر و سلام.
خیمه خضر هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، همچنان مسئله اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان ادامه دار هست، بازتاب‌های گسترده‌ای نسبت به این موضوع در مطبوعات میتونیم ببینیم. تیتری که روزنامه شرق از جمله به همین موضوع مربوط هست و روزنامه شرق میگوید که بررسی آزمایشگاهی نشان میدهد که فرضیه زنجیره‌ای بودن اسیدپاشی‌ها در اصفهان تایید شده و وزیر دادگستری هم اعلام کرده که اسیدپاشی اقدامی تروریستی است.
بله، روزنامه شرق اشاره کرده که نمونه های اسیدی رو که برداشتن بعد از حملاتی که به زنان شده در اصفهان، این نمونه ها مشابه در آمده و برخلاف برخی مقامات که تاکید دارن این اسیدپاشی ها سریالی و زنجیره ای نیست، این روزنامه نوشته که تایید شده این موضوع. عکس یک روزنامه شرق آقای محمد رضا مهدوی کنی رو نشون میده، رئیس مجلس خبرگان رهبری که روز گذشته بعد از نزدیک به 4 ماه که در کما بود درگذشت. و روزنامه شرق یک خبر هم داده درباره این که مجلس شورای اسلامی باز هم بندهایی از طرح حمایت از آمران به معروف ناهیان از منکر رو به تصویب رسوند.
بله، این طرح هم طرحی است که مطبوعات این روزها زیاد به اون می‌پردازن. از جمله روزنامه اعتماد گفته که بر اساس این طرح از این به بعد قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها و داخل اتومبیل مردم هم حریم شخصی محسوب نخواهد شد.
بله، روزنامه اعتماد هم تاکید کرده که بر اساس ماده 5 این طرح از این پس حریم خصوصی مردم باز هم محدودتر خواهد شد. تیتری یک روزنامه اعتماد اظهارات حسن روحانی هست که به نوشته این روزنامه روز گذشته گفته که من به ملت گزارش خواهم داد و به ویژه درباره بورسیه‌های غیرقانونی گزارشی در چند روز آینده ارائه خواهم کرد. یک گزارش هم روزنامه اعتماد امروز داره درباره ممانعت از ورود دوربین‌ها به ورزشگاه‌ها که اختلافی است میان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همچنین فدراسیون فوتبال.
و ابتکار رو هم اگه ببینیم همچنان به موضوع لایحه‌ای که در مجلس مطرح است پرداخته و گزارش میده که مجلس در این لایحه تصویب میکنه که ناهیان از منکر و آمران به معروف بهتر است که جرح و قتل نکنن.
بله، روزنامه ابتکار در صفحه یک خودش امروز یک گزارش هم داره درباره خط فقر که بنوشته این روزنامه به 3 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. در سرمقاله این روزنامه هم آقای مصطفی داننده تاکید کرده که با مرگ آقای محمد رضا مهتوی کنی از این پس طیف میانروی اصولگرایان در ایران ضعیف‌تر خواهند شد و اصولگرایان به سمت تندروی بیشتر پیش میرند.
و آقای رفیع‌زاده حیدر العبادی نخست وزیر عراق به ایران سفر کرده و رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای دیداری با نخست وزیر عراق داشته است و تیتری که روزنامه کیهان از این دیدار هست.
بله، روزنامه کیهان از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که ما در کنار شما هستیم و از دولت عراق با جدیت دفاع می‌کنیم. روزنامه کیهان عکس و تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع، یعنی دیدار آقای خامنه‌ای با نخست وزیر عراق اختصاص داده و عکس کوچکی از محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان و خبر مرگ او رو در صفحه یک منعکس کرد.
موضوع جالب دیگه‌ای هم که این روزها روزنامه کیهان دنبال می‌کنه تیتری هست که باز در صفحه یکش آورده و میگوید که ابولا ساخت آمریکاست. اما به روزنامه آرمان هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان عکس یک رو باز به محمد رضا مهدوی کنی اختصاص داده، اما در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره افزایش دوباره فشارها به محمد جواد ظریف و دعوت او به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. یک خبر هم از قول وزیر اطلاعات محمود علوی منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که چند جاسوس در بوشهر دستگیر شد.
تعادل رو هم ببینیم در تیتری که خودش از واکنش رسمی به سقوط قیمت نفت، سقوط قیمت جهانی نفت صحبت کرده.
بله، روزنامه تعادل نوشته که علی طیب‌نیا و محمد باقر نوبخت و مقام ارشد دولتی روز گذشته واکنش نشون دادن به سقوط قیمت نفت و البته وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی گفته که ما کاهش قیمت نفت رو به فال نیک میگیریم. یک گزارش هم داره درباره نخستین نشانه های افول اقتصاد چین که در صفحه یک روزنامه تعادل عکسش هم مربوط هست به همین گزارش.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، در همین صبحان با خبر باز با شما همراه میشیم. نگاه کردیم با هم به روزنامه های چاپ امروز تهران، صفحه که روزنامه ها رو با هم دیدیم و حال نوبت میرسه به ورزش. با حبیب روشن‌زاده همراه بشیم.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 3 مسابقه آغاز شد و پرسپولیس دومین شکست خود را با مربی جدید حمید درخشان تجربه کرد و به رده 9 جدول سقوط کرد. دیدار پرسپولیس با سایپا در ورزشگاه آزادی 1-0 به سود سایپای کرج بود. در قم، سبای قم میهمان خود گسترش فولاد تبریز را با 1 بدرقه کرد تا هر دو تیم سایپا و سبا 19 امتیازی شوند و به ترتیب در رده 4 و 5 جدول قرار گیرند. گسترش فولاد تبریز 13. در اهواز هم نفت مسجد سلیمان از استقلال خوزستان امتیاز گرفت در 1 بدون گل 0-0 مساوی. با این وجود نفت مسجد سلیمان از آخر دوم است و استقلال خوزستان در مکان 10 جدول 16 تیمی ایستاده. بقیه بازی های هفته 12 لیگ برتر امروز برگزار می شود. استقلال تهران در مشهد با پدیده مشهد روبروس و سپاهان در تهران با راه آهن. نفت تهران به انزلی می رود مقابل ملوان و فولاد خوزستان به اصفهان در مسافه با ذوب‌آهن. پیشاهنگ مسابقات تراکتورسازی تبریز هم تیم رده 11 یعنی پیکان را در تبریز پیش روی دارد. روز گذشته برای نخستین بار در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران همان گونه که فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود دوربین‌های تلویزیون جمهوری اسلامی را به استادیوم‌ها راه ندادند. دعوا بر سر حق پخش تلویزیونی بازی هاست که فدراسیون 160 میلیارد تومان مطالبه می کند و صدا و سیما می گوید بیش از 22 میلیارد نمی دهد. روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز چهارشنبه 30 مهر ماه خود ممنوعیت ورود دوربین های تلویزیون جمهوری اسلامی را به استادیوم های فوتبال یک پیروزی بزرگ برای فدراسیون فوتبال خوانده. ایران ورزشی اما در سرمقاله دیروز سه‌شنبه خود نوشته بود فوتبال حرفه‌ای با باشگاه‌های دولتی و بدون شبکه‌های خصوصی تلویزیونی معمایی است که ما در ایران ساخته ایم و در حل آن وامانده ایم. و در اروپا دیشب دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با 8 مسابقه